کلیه یا نه. نارسه کلی. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سالمندانی که داروهای زیادی میکنن در روز، مثلا 7 قلم 8 قلم داروهای پرستار، چربی خون، آسپرین، فشار خون، تیروئید، چه کاری چه راهی داره که عوارضی برای کلیهشون پیش نیاد؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
آیا برای تشخیص نارسه کلیه در آزمایشه که میاد اوره و کراتینین، آیا چیز دیگه هم هستش؟ مثلا اسید اوریکوین هم هستش که نشان بده که نارسایی کلیه وجود داره؟ اگر از آقای دکتر راهنمایی بفرمایند ممنون میشم. با تشکر از شما. خدا نگهدارت.
من پیوند کلیه شدم. می‌خواستم از آقای دکتر بپرسم این کسی که پیوند کلیه شدن، مثلا لبنی چیزای سرخ کردنی، لبنی و گوشت قرمز چقدر بعد بخورن؟ یا مثلا سیب، مثلا ترشیجات، ادویجات آیا براش خوبه یا بد؟ خیلی ممنون و متشکرم.
من 8 سال سن دارم و به دلایلی داشته به علت پروستات متاسفانه کلیه هام کم کار شد و چون دیر رسیدم به جراحی پروستات و کلیه هام تقریبا چند درصد کار میکنه، ولی از نظر کلسیوم، فسفر، پتاسیم این آزمایشی که میگیرم همه چی در اون رنج خودش قرار داره، ولی نفرولوژ به من میگه کلیه ها کم کاره. میخواستم ببینم آیا این کلیه ها با به اصطلاح به مرور زمان آیا میتونه کار کرده اولیه خودش رو به دست بیاره، یا اینی که باید با همین به اصطلاح باش بسازیم و با همین رعایت با دارو رعایت حالش رو بکنیم و تحت نظر نفرولوژ باشم؟
کپسول نورال برای کلیه خوبه بده؟ چه کارایی داره در نارسایی کلیه؟
بخشید من تقریبا سال 70 کلیه سمتراف هم سنگ داشت، بعد اون وقت عمل کردم سنگاشو خارج کردیم، پار سال زمستون رفتم آزمایش دادم، میدم کلیه هم کلیه که سنگ داشته 20% کار میکنه. حالا نمیدونم از اون موقع مثلا هم فعالیتش 20% شده، چون اون موقع از فعالیت افتاده بود دیگه سنگ که داشت. از دوجه بخوشی ببینم مشکلی نداره، مثلا این کلیه چپ هم که کار میکنه سالمه و این هم اذیت نمیکنه، ولی گفتن که 20% کار میکنه. ببینم خوبه برم دکتر دوباره. ممنون شد.
متشکرم از شما خواهران و برادران عزیز که پرسش خودتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای دکتر غفاری مقدم، خواهش میکنم تک به تک پاسخ بفرمایید.
بله، سال اول که این سایه خانم فرموده بودن که فشار خون پایین، ببینید فشار خون خب در بعضی افراد پایین هست، یعنی بله. ممکنه که مثلا بفهم که 90 و 60 مثلا فشار خون دارن. این مهمه که آیا این فشار خون یه حالت بیمارگونه داره یا نه، چون بعضی به طور ذاتی فشارشون پایین تره، هیچ علامتی هم ندارن و زندگیشون هم میکنن و اونا مشکلی ندارن. بنابراین اگر اون فشار خون پایین همراه با سرگیجه، همراه موقعی که بلند میشن سرگیجه دارن یا نه، تنگی نفس و این علائم نیست و همیشه در طول زندگیشون این فشار خون پایینی داشتن، این هیچ مشکلی نداره، نه برای کلیه نه برای بقیه ارگان‌ها. ولی اگه به طور درصد بیماری مثلا اسهال شدن، مثلا دارویی خوردن که فشارشون افتاده پایین، یا عوامل دیگه‌ای که به صورت بیمارگونه فشار خون پایین آوردن، اونها بعد میتونه کلیه رو تضعیف بکنه.
خیلی ممنونم. 0937502 آقای برزویی هم که پرسشی در مورد فشار خون مطرح کردید، فکر می‌کنم آقای دکتر غفاری مقدم پاسخ سوال شما رو هم دادن. اگر بازم سوالی دارید خواهش می‌کنم پیامک بکنید، از آقای دکتر خواهم پرسید. اما آقای دکتر پیام تلفنی دوم رو پاسخ بفرمایید.
بله، فرموده بودن که سالمندان داروهای متعدد مصرف می‌کنن. خب این همون بالاخره ما باید ببینیم داروهایی که مصرف می‌کنیم، همیشه از پزشکمون بپرسیم که آیا این داروها عوارض کلیوی دارن یا ندارن، و اگر عوارض کلیوی دارن برامون یا تعویضش بکنن، بالاخره بتونیم اونو حذف بکنیم. و فرقی نمیکنه دیگه، مثل بقیه افراد باید فشار خونشون کنترل کنن، قندشون رو کنترل کنن، چربی خون، سیگار، چاقی، تحرک داشته باشن و همه اینها برای افراد سالمند هم توصیه میشه.
آقای دکتر یک موضوعی که سالمندان ازش گله دارن اینه که داروهایی که برای کنترل فشار خون یا عملکرد کلیه داده میشه بعضی اوقات ادرارآورا هستن و این خب برای خود سالمندان خیلی مشکل ایجاد میکنه. آیا توصیه‌ای دارید؟ راهکاری وجود داره یا نه؟
در حال بعضی مواقع ما به خاطر این که بتونیم اون اختلالاتی که اتفاق میفته در نارسایی های نسبتا پیشرفته کلیه، مثلا پتاسیم خون اگه بره بالا و یا مریض ورم اگه بکنه، مجبوریم از دارای ادرار استفاده بکنیم،
چون خیلی برای سالمندان آقای دکتر سخت میشه که خونه بیان بیرون یا مثلا به فعالیت های عادیشون بپردازن.
خب بهتره مثلا آخرهای شب استفاده نکنن که تا صبح زیاد بیدارشون نکنه. این یکیه که مثلا ما معمولا دیگه میگیم بعد از غروب دیگه مثلا داروی ادرارآور رو استفاده نکنن، ولی خب بعضی وقتا دیگه واقعا چاره نیست و حتی با بالا رفتن سن بدونه که بیماری وجود داشته باشه، بعد از 60 سال ممکنه که یک تا دو بار افراد شب مجبور بشن برای ادرار کردن بیدار بشن.
یعنی در این موارد اگر اتفاق افتاد امکانش هست دارو رو تغییر بدن یا میزانش با نظر پزشک کمتر بشه، دارو جایگزین بشه؟
ببینیم اون وضعیت بیماری به چه شکله و چقدر نیاز دارن که اون دارو ادرار بر استفاده بکنن.
بسیار عالی، خب خیلی متشکرم.
سوال بعدی رو گفته بودن آیا غیر از اورکراتینین که نشان نارسایی کلیوی است از عوامل دیگه میشه استفاده کرد؟ ببین من عرض کردم اگر که بخوایم زودتر بفهمیم، همون آزمایش ادراری که ببینیم پروتئین داره یا نه، گلبول قرمز داره یا نه، حتی بعضی وقت گلبول سفید هم ممکنه که نشانگر صدمات لوله‌های کلیه باشه. ولی خب اوره و کراتینین جزو آزمایش‌های استاندارد شده هست که ما برای نارسایی کلیه اونا رو استفاده می‌کنیم.
بله.
پیوند کلیه گفتن، ببینید پیوند کلیه رو ما هرچند بالاخره پیوند شدن و یا پیوند موفق و خوب می‌تونه مثل یک فرد عادی زندگی بکنه از همه نظر، ولی ما از نظر این که چطوری برخورد کنیم یه پیوند کلیه رو مثل بیمار نارسایی مزمن در نظر میگیریم. یعنی بایستی اون شرایطی که بیمار نارسایی مزمن داره یه فرد پیوندی هم اونا رعایت کنه، یعنی مثلا محدودیت نمک، محدودیت چربی و کنترل دقیق فشار خون، کنترل دقیق قند خون و وزن و همه این مسائل رو بایستی دقت بکنن،
یعنی باید مراقب وضعیتشون باشن که مشکلی ایجاد نشه.
بله. نئورال، خب این نئورال یک داروی که در پیوند استفاده میشه، مثلا ربطی به نارسایی کلیه نداره.
بله.
خیلی دارو خوبی هم هست.
خارج از اون پرسیده بودن.
بله. بعد فرموده بودن که سنگ داشتن که سال 70 جراحی کردن، 20% کلیهشون کار میکنه. بالاخره اون سنگ ها در زمانی که بودن، سنگ ها با یک مکانیزم های متعددی بافت کلیه رو تخریب میکنن. من همینجا اینو یادآور بشم که خیلی ها فکر میکنن سنگ تا وقتی که راه کلیه رو نبسته و راه ادرار رو نبسته، چه حالا اون راه به اسم حالب یا چه راههای کوچیکی که داخل کلیه هست، فکر میکنن تا وقتی که سنگ راه ادرار رو نبسته مشکلی نداره، در صورتی که سنگ همون سنگایی هم که انسداد ایجاد نکردن میتونن شروع کنن بافت کلیه رو تخریب بکنن و ما نباید بذاریم سنگ ها بمونن. هر سنگی که بشه معمولا بیشتر از 6 7 میلی متر ما دیگه نباید بذاریم در کلیه باقی بمونه، بهتره که اگر امکان پذیر هست حتما اونو به تکنیکایی که بالاخره مناسبه خارج بکنیم. بنابراین این سنگ ها باعث شدن که اون کلیه 20% عمل کرد داشته باشه. خب کلیه مقابلش هم که سالم خوشبختانه و اگر مراقبت بکنن میتونن با همین کلیه هاشون ادامه بدن
ان شاء الله. آقای دکتر یه پیام تلفنی داشتیم، بعد از اون 68 سالش بود، مشکل پروستات داشتن و خورده بودن به مشکلات کلیه، پرسیده بودن که آیا میشه این عمل کرده کلیه بهتر بشه، یعنی یه جورایی برگرده به حالت قبل یا نه؟
بله، اگه نارسایی کلیه در اثر پروستات انسداد در اثر ازمان و طولانی و مدت طولانی باشه دیگه بله، عملکرد برگشت پذیر نیست. ولی اگر حاد بوده باشه و یک انسدادی بوده که حالا پروستات مثلا این دفعه التهاب پیدا کرده، عفونت پیدا کرده و انسداد یکی دو هفته سه هفته طول کشیده، میشه که برگرده. ولی خب در حال راهش اینه که ما بعضی که راه انسداد رو برطرف کردیم صبر کنیم.
بله.
اگر بخواد برگرده معمولا دیگه حد اکثر تا 4 هفته، نهایتاً 6 هفته بعد عملکرد یواش یواش برمیگرده. ولی خب فکر کنم در ایشون دیگه باید با همین کلیه‌ای که دارن بسازن و تحت نظر نفرولوژیست باشن و کنترل کنن که بتونن با همین کلیه‌هاشون ادامه بدن و با دارو کنترل بشن.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتی که در مورد پیام تلفنی تک به تک دادید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. خب دوستان عزیز، با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. در ابتدای برنامه آقای دکتر غفاری مقدم باوری رو طرح کردن با این عنوان که افرادی که دچار درجات شدید نارسایی مزمن کلیه میشن، آیا لازم هست که محدودیت پروتئین یا انواع گوشت و اینها رو داشته باشن یا اینکه نه. پیامک مختلفی دریافت کردیم. 0914-761 های دویتو قفل مقدم نوشتن که نه، مصرف فقط باید به صورت متعادل باشه، لازم نیست خیلی محدودیت شدیدی اتفاق بیفته. دوست عزیز ما 0912-194 از تهران نوشتن که بله، باید مصرف گوش محدود بشه. یعنی ایشون یه تأکید مضاعفی داشتن، یه جوری با این باوری که طرح شده موافق هستن. اما آقای دکتر، حالا تا بپردازیم به بخش پاسخ طلایی که انشاءالله در آخر برنامه خواهد بود، در این بخش میخوام با توجه به اینکه در مورد فشار خون داریم صحبت میکنیم، در مورد کلیه صحبت میکنیم، چگونه میتونیم مراقب خودمون باشیم هم در مورد فشار خون به ویژه در مورد کلیه که آسیب نبینیم و درگیر این مسائل نارسایی مزمن کلیه و غیره نشیم؟
بله، خب این مهمترین قسمت شاید همین باشه. واقعا همیشه در همه جا میگیم که خب پیشگیری بهتر از درمان هست، به خاطر اینکه پیشگیری هزینه‌های بسیار کمتری داره و مسلماً هر چقدر بیماری پیشرفته تر بشه درمان سخت‌تری داره و احتمالی که بعضی وقتا اصلا درمان به صورت خوب انجام بشه شاید دیگه اصلا وجود نداشته باشه. در مورد نارسایی مزمن همونطور که عرض کردم، اهمیتش در اینه که گفتیم خیلی شایع هست، یعنی در هر 8 نفر یک نفر مبتلا هستن و بعد بی علامته. تا مراحل پیشرفته خیلی زیاد ما علامتی ممکن نداشته باشیم. و اینی که قابل پیشگیری هم هست، یعنی همه این خصوصیات داره، هم شایع، هم که اگر بی علامته هم قابل پیشگیریه. خب پیشگیری یعنی چی؟ خب ما بریم اون عللی که ایجاد میکنه اونا رو اگه نام ببریم میشه همونا رو پیشگیری کنیم. دیابت در رأسشونه که باید ما ببینیم آیا واقعا دیابت داریم یا پردیابت حتی داریم یا نه.
بله پیش دیابت باشه،
بله پیش دیابت هست که بالاخره قند خونی که بالای 100 ناشتا باشه تا 126 اینو میگیم پردیابت، ولی بالای 126 میشه دیابت. اینم مهمه که ما اینو بدونیم. خب بعد از اون فشار خون بالا هست که عرض کردم، حتما ما باید به طور دوره‌ای فشارمون اندازه بگیریم. واقعا فشار خون همونطور که سالها گفتن یک کشنده خاموشه و آرام آرام پیشرفت میکنه، موقعی میاد که دیگه ما کار از کار گذشته. خیلی افرادی که فشار خون بالا دارن میان با این نارسایی نسبتا پیشرفته،
بله،
یا حتی ممکنه که اولین علامتشون مثلا یک سکته مغزی باشه و این با یک اندازه‌گیری فشار خون ممکنه که با مثلا یک قرص یا حتی یک یا دو قرص در روز اینو جلوشو بگیرن. پس فشار خون بالا. بعد از اون گلومرولونفریت‌ها هستن که گفتیم. گلومرولونفریت‌ها خب یک عده‌شون هستن که به طور نامعلوم علتشون معلوم نیست.
بله.
ولی خیلی از گلومرولونفریت‌ها در اثر عفونت‌ها، در اثر داروها و در اثر عوامل محیطی ممکن اتفاق بیفتن. بنابراین ما هر عفونتی که در هر جای از بدنمون اتفاق می‌افته نباید بذاریم بمونه. عفونت‌های دندانی، عفونت‌هایی که مربوط به قسمت‌های دیگه که به طور مزمن باقی می‌مونن، اینا رو باید زود درمان بکنیم. بعد داروهایی که استفاده میکنیم حتما باید ما مواظب باشیم، داروهایی که برای کلیه خطر دارن اینا رو مواظبت بکنیم. پس عفونت ها و داروها خیلی مهمن که قابل پیشگیری هستن، اگه حواسمون باشه که اونا رو در نظر بگیریم.
بسیار.
و کسایی که جنبه ارسی دارن خب اونا هم همینطور، مثلا کسایی که تو خانوادهشون به طور ارسی نارسایی بیماری کلیوی هستن، اونا هم بهتره که زودتر برن غربالگری بکنن تا مرحله اولیه اونو پیدا بکنن. بعضی بیماری ارسی هستن که ممکنه در دهه‌های سوم و چهارم خودشونو به صورت پیشرفته نشون بدن و در مرحله اولیه اصلا علامتی نداشته باشن، مثل بیماری‌های کیستیک کلیه یا بیماری مثل بیماری آلپورت. اینا هستن، اینا هم اگه کسی هست باید زودتر بره پیگیری بکنه که بتونه جلوگیری کنه. بنابراین قابل پیشگیری هست و اگر ما اینا رو دقت بکنیم میتونیم تا حد خیلی زیادی پیشگیری بکنیم.
خیلی شما دکتر اهمیت داره از این جهت که دیابت و پرفشاری خون جزء عوامل بسیار مهمی هستن که به کلیه آسیب میزنن و باعث نارسایی مزمن کلیه میشن. هر جفت این موارد هم میتونیم مراجعه کنیم به یه مرکز درمانی، به خانه های بهداشت، مرکز خدمات جامعه سلامت، اونجا فشارمون رو میگیرن، بررسی از نظر قند خون انجام میشه. این دوتا بیماری و سایر بیماری که ممکنه سلامتتون رو به خطر بندازن مورد بررسی قرار بدین، انشالله دوره زندگی سالمی رو تجربه بکنین. خیلی ممنونم آقای دکتر غفاری مقدم، دعوت میکنم که با پیام های تلفنی که دوستان عزیز از طریق 2265-2876 برای ما مطرح کردن همراه بشین.
خانمی هستم 72 ساله، چند ساله فشار خون ارثی دارم. بعد یه دکتر رفتم به کراتین بالا، یه دکتر دیگه رفتم گفت نه این کراتین چیه اینو برامون توضیح بدین. در ضمن آقامونم دیابت داره، کراتینش بالاست، یعنی چی؟ عدد یا درصد چه عددی باشه؟ خیلی ممنون از برنامه‌تون.
راجب باور میتوانم پروتئین مصرف کنم به شرط اینکه حد اکثر مصرفشون بیشتر از روز 30 گرم گوشت نباشه. خیلی ممنونم.
سوالم درباره این سنگ کلیه دارم، میخواستم ببینم این نوشابه های رنگی کدومش مضرم برای سنگ کلیه. دست شما درد نکنه.
من 75 سالمه، فشار خونم 13 است و عفونت ادرایی دارم که دارو مصرف کردم. الان یک داروی حدود 2 سال مصرف نمی‌کنم. آیا امکان داره کلیم نارسا بشه؟ هیچ داروی استفاده نمی‌کنم. نه فشار خون، نه دیابت دارم و نه چربی خون. این اگه جواب بدی خیلی ممنون. متشکرم.
من کلیم پروتئین دفع میکنه، خواستم من دکتر بپرسم که این درمان داره، خطر نداره؟ چون تو آزمایش نشون داده که پروتئین دفع میکنه. نمیتونم این چنون ناراحتی. خدا نگهدار. خدا.
خیلی متشکرم از شما خواهران و برادران عزیز که پرسش های خودتون رو با ما طرح کردید. آقای دکتر هم در بخش پیشین و هم در این بخش پرسش های مهمی طرح شد. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید.
بله، سال اول فرموده بودن که پرسیده بودن که یه خانم 72 ساله هستن، فشار خون بالا دارن و کراتین. یه بار یکی بهشون گفته بالاست، یکی گفته نه. ببینید کراتین این، حالا اگه بخوام وارد بحث فنیش بشیم خب یه کمی سخت میشه، ولی بایستی عدد کراتینین رو بر اساس سن، جنس، وزن ما تفسیر بکنیم. یعنی اینطوری بگم، ممکنه مثلا یک کراتینین 1.14 برای یه خانم مسن مثلا لاغرندام خیلی بالا باشه و نشان دهنده نارسایی نسبتاً پیشرفته باشه، ولی همین کراتین 1.14 برای یک مرد جوان مثلا 20 ساله 100 کیلویی که عضلات زیادی داره کاملا نرمال باشه. این باید تفسیر باشه با وزن و سن و جنس.
پس به صورت عدد هست، ولی تفسیر بله. عدد بر اساس شرایط
تو آزمایشگاه معمولا مثلا میسن بین 1 تا 1.5 نرماله. این یک چیز خامه، یعنی اون نمیشه رو اون به این شکل فکر کرد. خب مثلا در خانومی که بار داره و در مثلا اواسط بارداری هست، کراتین باید زیر 1 باشه، یعنی باید حتی مثلا 6-7 باشه. یک کراتین 1 مثلا در یک خانم باردار اصلا طبیعی نیست. خب پس ما اینو باید تفسیر بکنیم. خلاصش اینه که بر اساس وزن و سن و جنس این باید تفسیر بشه.
بله.
اون 30 گرم گوشت حالا بالاخره بعدن باید صحبت کنیم.
در باور در مورد باور برنامه بله ان شاء الله در بخش پاسخ طلایی در مورد صحبت کنیم.
نوشابه ها کلا واقعا به شدت برای کلیه بدن، چون که باعث تشدید سنگ سازی میشن. نوشابه ها میان کلسیم از استخوان برمی‌دارن و وارد ادرار میکنن.
بله.
و خودشون هم موادی که دارن سنگ سازی تشدید میکنن.
فست فود ها چطور آقای دکتر؟
فست فود ها هم به خاطر نمک بالایی که دارن و پروتئین های غیر مثلا بی ارزش شاید توشون بیشتر باشه، که مثلا اگه سویا و اینا استفاده بشه بله دیگه اونا هم میتونن سنگساز باشن. کلا پروتئین بالا اگه بخوام علت سنگسازی رو بگیم، اولش نمک، دومش پروتئین زیاده
که در فست فودا نمک زیاده دیگه.
نمک به شدت زیاده. بله.
پیام تلفنی بعدی رو
دوستان. آقای 75 ساله هستن که فشارشون گفتن 130، ولی ما باید فشار خون دیاستول هم بدونیم. این فقط فشار خون سیستوله، یعنی فشار خون دوتا داره دیگه، اون بالایی و پایینی که میگیم سیستول و دیاستول. برای سیستولشون نرماله 130 برای آدم 75 ساله، ولی دیاستولشون اگه مثلا زیر 85 باشه دیگه خوبه. و دلیلی نداره دیگه. کسی که فشار خون خوبی داره و عفونت ادرارش هم که درمان کرده قبلا، اینا دیگه خوب رد شدن، مگر که عوامل دیگه باشه. ولی من توصیه میکنم به داخل سال یه بار یه بررسی ساده‌ای بکنن، چون ممکنه عفونتشون عود بکنه و یه کنترل ساده‌ای داشته باشن. بعد گفته بودن این پروتئین تو ادرار چه معنی داره. ببین پروتئین
عزیز اومد،
بله خواهر محترم مطرح کرده بودن که پروتئین اصلا چیه تو ادرار. خب ببین در حالت عادی پروتئینی که در ادرار دفع میشه بسیار ناچیزه،
بله،
و کمتر از 30 میلی گرم در 24 ساعت هست که اگه بخوایم کل پروتئین و اگه بخوایم کل پروتئین رو در نظر بگیریم میشه 150 میلی گرم و این از این اگه بالاتر بره دیگه بخوایم دفع پروتئین در ادرار، که این نشانگر صدمات کلیوی هست. پس هر کسی که پروتئین داخل ادرارش باشه،
بله،
به احتمال زیاد صدمات کلیوی دیده. البته اینو ما با یک بار نباید فقط ما مطرح بکنیم، باید تکرار بشه، چون علل گذرا هم وجود داره،
بله.
یعنی تب، ورزش های سنگین، استرس طولانی، بیخوابی، حتی بعدی داروها و ممکنه به طور گذرا اینا پروتئین تو ادرار ایجاد بکنن. پس ما اگه مثلا یک سرماخوردگی ویروسی داشتیم یا مثلا رفتیم یک ورزش سنگین کردیم و استرس، یه بار پروتئین تو ادرار بود، این باید به یک فاصله تکرار بشه. ولی اگه تکرارش هم باز نشون داد که پروتئین تو ادراره، دیگه این قویاً نشانگر مشکلات کلیوی رو باید بررسی بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر غفاری مقدم. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز. یک فرصت کوتاه بگیریم و بریم سراغ پاسخ تلفن. خب دوستان عزیز، با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. بریم سراغ پاسخ طلایی آقای دکتر غفاری مقدم. در ابتدای برنامه باور رو طرح کردن با این موضوع که برخی از افراد این باور رو دارن که افرادی که دچار نارسایی مزمن کلیه میشن نباید گوشت مصرف کنن، نباید پروتئین مصرف کنن، یا به شدت باید محدود بشه. 0937023 هم نوشتن که بگمونم مصرف گوشت و محدودیت داشته باشه و منتظر پاسخ باور هم هستم. آقای دکتر، دوستان عزیز بیش از این منتظر نگذارید.
بله، خب بله، باید محدود بشه، درست هست، اما ما باید ببینیم محدودیت به چه معنایی هستش.
بله.
آیا اصلا نباید مصرف بکنن، یا شما که میگید محدود بشه، خب باید بگین محدودیت چه معنایی داره. ببین چون فرمودن وقتم کمه، من یکم تون صحبت میکنم. از نظر بیماریزایی توی مطالعاتی که انجام شده از نظر علمی دیدن که اگر ما پروتئین زیاد مصرف بکنیم، مخصوصا پروتئین هایی که میگیم پروتئین بی ارزش، یعنی اون پروتئینی که میرن وارد سیکل تولید اوره میکنن که اونا رو دیگه وارد بسشون نمیشیم، مثل سویا و حبوبات و اینا، بیشتر اینا پروتئینا رو دارن، ولی مثلا گوشت و تخم مرغ و لبنیات بیشتر پروتئین خوبو دارن. بنابراین فرق نمیکنه، هر کدوم از پروتئین زیاد مصرف بشه اوره زیاد تولید میشه. اوره که زیاد تولید میشه کار کلیه زیاد میشه، کار کلیه که زیاد شد زودتر خسته و پیر میشه. بنابراین اومدن گفتن که ما بیایم کم بکنیم، ولی این کم کردن در کتاب ها گفته شده 0.8 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، این معنی محدودیته. که اگه ما بیایم اینو تفسیر بکنیم، یک فرد مثلا 80 کیلو، اگه بگیم 80 تا 0.8 مثل تقریبا 60 گرم پروتئین
میتونه.
حالا این پروتئینه، پروتئین رو باید تبدیل به غذا بکنیم. اگه بریم گوشت مثلا چقدر پروتئین داره، 20% گوشت های خوب پروتئینه،
بله،
و همینطور بقیه غذا هم همینطور، کمتر و نسبتا مثلا 15% تا 20% ما در غذاهای مختلف پروتئین داریم. پس اگر یه فردی بخواد محدودیت پروتئینی اعمال کنه که میشه 60 گرم گوشت ضرب در 5 کنیم میشه 300 ببخشید میشه 60 گرم پروتئین،
بله،
60 گرم پروتئین معادل 300 گرم گوشته،
بله، که بخواد در یه روز مصرف کنه.
اگه بخواهم بگیم محدودیت میشه 300 گرم گوش، خیلی زیاده.
بله.
حالا یه موضوع دیگه هم هست که خب بالاخره پروتئین ممکنه از غذاهای دیگه هم بیاد، مثلا از حبوبات بیاد، از تخم مرغ بیاد، از لبنیات بیاد. حتی اگه ما اینو نصفم بکنیم باز میشه 150 گرم گوشت. بنابراین ما نباید همینطور ناگهانه به فردی که میاد به بیماری کلیه داره بگیم که تو نباید گوشت بخوری، نباید تخم مرغ بخوری، نباید پروتئین دیگه رو مصرف بکنی، چون این دچار سوء تغذیه پروتئینی میشه و عضلاتش از دست میده و بعد این خودش یک موزل بسیار بزرگتری است که باعث عفونت ها و بیماری قلبی عروقی و مرگ و میر زودرس میشه. پس باید عاقلانه نگاه کنیم به کسی که میاد بیماری مزمن کلیه داره، باید توضیح بدیم که تو میتونی اینقدر گوشت مصرف بکنی.
این محدودیت در واقع باید تعریف مشخص خودش
باشه. این زمانای خیلی قدیم بوده که مثلا اونا توی کشورهای خیلی مثلا گوشت خیلی زیادی استفاده میکردن، وسترن دایت که میگفتن، مثلا استیک های 400 گرمی
اون شرایط
ما کارتونی نشون میده استیک خیلی بزرگ بح. اونا مثلا برای همین گفتن اونا محدود کنن. تقریبا اگه بخوایم به طور عام بگیم، این که من گفتم، باید عاقلانه بپرسیم که شما چقدر گوشت مصرف میکنید در روز، و بعد اگه دیدیم از این مقدار بیشتر بگیم کمش کنیم.
بسیاری خب، خیلی متشکرم آقای دکتر. تقریبا یک دقیقه فرصت داریم در نکته امروز، چه پیامی برای دوستان عزیزمون دارید؟
بله، ببینید، بیماری‌های کلیوی به خصوص بیماری نارسای مزمن که مد نظر ما هست، شایع هست، از هر 8 نفر یک نفر واقعا درگیر کننده هست. یعنی کسی که دچار نارسای مزمن میشه، هیچ ارگانی نیست که در معرض خطر این نارسایی قرار نگیره، از چشم گرفته قلب، گوارش، سیستم خونرسانی، استخوانی، همه و همه درگیر میشن در نارسای مزمن کلیه. و بعد بی علامته و هزینه های بالایی داره. ببینید، برای هر بیماری که پیوند بشه یا دیالیز بشه، 50,000 دلار، در نزدیک 2-3 میلیارد تومان در سال هزینه باید دولت بذاره. این که ما الان داریم رایگان میریم دیالیز میکنیم، واقعا این نعمت بسیار بزرگیه. هر دیالیز نزدیک 3-4 میلیون هزینه شه که دولت داره اینا رو میده. اگر ما جلوگیری نکنیم و بخواد اون 2-3 برابره که گفتم هر 4 سال بره بالا، واقعا تا 5-6 سال دیگه ممکنه متاسفانه یه گده نتونن اصلا دیالیز بکنن و با نارسای مزمن بمونن. پس ما باید حتما به فکر پیشگیری باشیم.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر غفاری مقدم بابت حضورتون در این برنامه، بسیار سپاسگزارم. راه‌های پیشگیری و بررسی که آقای دکتر غفاری مقدم گفتن رو جدی بگیریم. بیماری فشار خون و دیابت دو تا بیماری هستن که سردسته بیماری هستن که مشکلات کلیه رو به وجود میارن. اینها رو قبولگری کنیم، ببینیم داریم یا نداریم، که به سلامت کلیه اون بسیار کمک میکنه. بارزی سلامتی برای شما عزیزان، خدا نگهدار.
تفریح ساده مثل رفتن به دامان طبیعت همراه با خانواده میتواند شادی بزرگی بیافریند.
رادیو سلامت.